أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار هدیه به روح ملکوتی سالار شهیدان حضرت ابا عبد الله الحسین صلوات عنایت بفرمایید اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ موضوع بحث ما این بودش که تو دوره غیبت ما در شرایط انسان مضطر هستیم اگه نفهمیم تو چه شرایطی هستیم و متناسب با اون شرایطی که داریم عمل نکنیم به امام زمان نمی رسیم. مضطر کسیه که به محض اینکه دعا کنه خدا اجابتش میکنه و او رو خلیفه در زمین قرار میده. برای فهم این مسئله وارد سوره نمل شدیم، آیات از ابتدای سوره شروع کردیم، چند تا مسئله رو مطرح کرد. اول یه مقداری توجه داد به اینکه شاید ایمان داشته باشید و آخرت رو جدی بگیرید، هم خدا رو جدی بگیرید هم آخرت رو، و اگه این دوتا رو جدی بگیرید هدایت خدا جدیه، خدا هدایت میکنه. بعد داستان چند تا از پیامبرها رو برشمرد که ببینید خدا چجوری اینا رو هدایت کرد، ببینید چجوری خلاف روالهای عادی زندگی یه وضعیتی براشون پیش اومد. بعد رفتش سراغ تأکید بر مسئله توحید که فقط خدا رو خدا بدونید، چیزای دیگر رو کنار خدا قرار ندید، فکر نکنید رو امکانات خودتون، رو برنامه‌های خودتون، رو هیچی حساب نکنید، فقط رو خدا حساب کنید و خدا غیب همه عالم رو میدونه. بعد رفت سراغ این که آخرت رو جدی بگیرید، ما تو آخرت داریم زندگی میکنیم. کسی آخرت رو جدی بگیره مدل زندگیش عوض میشه. و آیاتی هم که دیروز بحث کردیم در باب این بود که خدا حتما ماها رو هدایت میکنه، خدا این غیب رو فقط خدا میدونه، اما این غیب رو تو کتابش قرار داده که ما هم باید بریم از این کتابش یاد بگیریم. و بعد عرض کردیم که هر کسی میتونه بره سراغ قرآن، حتی بنی اسرائیل هم میتونن دارن استفاده کنن از قرآن، اما اون استفاده‌ای که هدایت باشه کاملا انسان رو به جایی برسونه نیازمند امامه. آیاتی که امروز میخواییم واردش بشیم دیگه برای کسایی است که همت نکردند و کار از کار گذشت. یعنی ببینیم اگر مضطر نشید چجوری چه بلای سرمون میاد. ببینید مثل مرگ میمونه این اضطرار که ما داریم بحث رو میکنیم. همه ما بعد از مرگ دیگه مضطر شدیم، بیچاره ایم، دیگه راه حلی نداریم. هر انسانی چه خوب باشه چه بد وقتی که بمیره مضطر میشه دیگه. مضطر یعنی بیچاره، یعنی دیگه راهکاری پیدا نمیکنه، دیگه همونی که هست باید عمل بشه. برای این به ما گفتن تا قبل از مرگ آماده بشید. عین این مسئله که به لحاظ فردی داره رخ میده به لحاظ اجتماعی هم رخ میده. ظهور و بعدش رجعت زمانی است که دیگه جامعه ها مضطر میشن، دیگه مردم تو همین دنیا وارد موقعیت اضطراری میشن. البته تو ظهور نه، بلکه تو رجعت. تو ظهور هنوز امید به ایمان هست، هنوز باید تقلا بکنیم، اما اگه به مرحله رجعت برسه دیگه ایمان آوردن و اینا دیگه همش کارش که قبلش باید انجام میشده. برای همین تو این سوره در ادامه آیات میره سراغ مسئله رجعت. و اذا وقع القول عليهم، آیه 82 من درست ببینم 82 و اذا وقع القول علیهم اخرجنا لهم دابتا من الارض تکلمهم ان الناس کانوا به آیاتنا لا یوقنون. این آیات از اون آیات اصلا خود معناش یک علم السؤال ایجاد میکنه. من ترجمهش میکنم یک علم السؤال ایجاد میکنه. وقتی که اون سخن در مورد اینها محقق شد، برایشان جنبنده ای رو از زمین در میاریم که با آنها صحبت میکنه که مردم به آیات ما یقین نمی کنند. دابه یعنی جنبنده، خیلی وقتا در مورد حیوانات به کار برده میشه. دواب یعنی مثلا خیلی وقتا به چهار پاها میگن دواب، اما دابه اینجا یعنی چی؟ جنبنده اینجا یعنی چی؟ از خود از علیه السلام کسی گفتش این دواب چه؟ گفت این ما لها ذنبون و این له للهیه و الله ما لها ذنبون و این له للهیه. این دم نداره ولی ریش داره، یعنی چی؟ یعنی آدمه. جنبنده ای که رو زمین میخواد راه بره، اینجا منظور حیوان نیست. توی روایتی از پیامبر اینو رفتش سراغ حضرت علی علیه السلام، حضرت علیه السلام گوشه مسجد خوابیده بود، زد و بیدارش کرد و گفت دابت الارض بلند شو. مردم به هم رو کردن گفتن که آقا ما میشه به هم دیگه این تعبیر رو به کار بریم؟ گفت نه، این لقب خاص حضرت علیه. آیه نازل شد، همین آیه اخراجنا لهم دابتا من الارض تکلمهم ان الناس کانوا به آیاتنا لا یوقنون. روایات درباره این که این آیه مصداقش هست علیه خیلی زیاده، یکی دوتا نیست. من داشتم نگاه میکنم توی اهل سنت هم اومده، میگن یه کسی اومد به عمار یاسر گفتش که من این آیه رو نمیفهمم، این دابتا من الارض یعنی چی؟ کیه؟ گفت میخوای بهت نشونش بدم؟ گفت آره. دستشو گرفت و برد و حضرت علیه السلام مشغول کار بود و اونجا بردش. خب کو؟ گفت اینها دیگه دابت من الارض حضرت علیه. خب داستان چیه؟ اولا این بحث سر قیامت یا رجعته. این آیات ناظر به رجعته. چرا؟ چون آیه بعدی دقت کنید، و یوم یحشر و یوم نحشر من کل امت فوجا ممن یکذب بآیاتنا فهم یوزعون. و روزی که محشور میکنیم، برانگیخته میکنیم از هر امتی گروهی از اونایی که تکذیب میکردن ما رو، پس آنگاه اونا تقسیم میشن یا جلوشون گرفته میشه یا حالا یوزعون انواع معانی که گفتن. تو قیامت همه برانگیخته میشن یا برخی؟ ائمه گفتن این آیه داله بر رجعت. طرف اشکال گرفت که ما رجعت رو قبول نداریم. گفتش تو قیامت همه برانگیخته میشن یا برخی، اما آیه چی میگه؟ میفهمد برخی فوجن ممن یکذب. رجعت فقط مال خوبا نیست، رجعت تو احادیث داریم. اونایی که ایمان محض و کفر محض دارن تو رجعت برمیگردن. اولش آیه از دابت و من الارض سخن میگه که تو روایات متعدد داریم که منظور حضرت علیه، پس حضرت علیه علیه السلام بر میگرده. و بعدش از آدمای بدی سخن میگه که اونا رو ما بر میگردونیم. کیا رو؟ گروهی از اونایی که تکذیب میکردن آیات ما رو. خیلی باید مواظب باشیم آیات خدا رو تکذیب نکنیم. تکذیب آیات یعنی چی؟ یعنی میگفتن اینایی که خدا میگه جدی نگیرید. حالا آیات گاهی وقتا آیات قرآن، آیات همین مکتوبه، گاهی وقتا آیاتیه که جلوی چشم ما میذارن. خیلی وقتا به ما نشون میدن یه مطلبی رو، باز ما دروغ میدونیمش. خیلی مواظب باشیم همچی کاری نکنیم. چرا اصلا رجعت رخ میده؟ خب قیامت بشه تموم میشه دیگه ها؟ که سوالی که خیلی افراد مطرح میکنن. توی برخی روایات میگه آقا اصل پاسخ این مسئله رو وقتی رخ داد میفهمید. توی بحث خود غیبت هم همینه. درباره غیبت انواع دلیلا گفتن چرا غیبته، به خاطری که افراد امتحان بشن، به خاطری که جان امام زمان در خطره، به خاطر چی، توضیحی دادن درد فهم ما. بعد به اونایی که اهل بودن به اونا گفتن که آقا حقیقت غیبت بعد ظهور معلوم میشه، همون گونه که داستان سامری و اینا وقتی که موسی برگشتش معلوم شد. تو غیبت یه وقایعی رخ میده، آقا از این گوساله چی شد صدا داره میکنه، حضرت موسی که برگشت و اومد و نشون داده شاه داستان چیه، تازه همه فهمیدن چی بود. تو غیبت فلسفه اصلی غیبت چیه، اینا که داریم میگیم چیزی که به ذهن ماها میرسه، ولی خود اهل بیت گفتن که آقا جون وقتی ظهور رخ داد تازه میفهمید غیبت چی شد. رجعت هم همینجوره، اصل رجعت هم وقتی که رخ بده تازه میفهمیم چیه، ولی در حد فهم خود ما. حدیث داریم ایام الله ثلاثه، یوم ال... حالا اسم امام زمان اون اسمی است که بگیم باید بلند شیم وایسی، من نمیگم، یومی که امام زمان ظهور کنه و یوم الکره و یوم القیامه، روزهای خدا سه روزه، روزی که اون شخص قیام میکنه، امام زمان قیام میکنه، روزی که رجعت رخ میده و روز قیامت. علامه طباطبایی توی تفسیر المیزان این حدیث رو که میارن، بعد میگن این کلیدیست برای فهم بسیاری از آیات و روایات. یعنی چی؟ شما خیلی وقتا تو روایات میبینید که آیه‌ای که درباره مثلا قیامته درباره امام زمان تطبیقش میکنن، آیه‌ای در مورد امام زمان در مورد رجعت تطبیق میکنن، آیه رجعت رو در مورد قیامت تطبیق میکنن. علامه اونجا توضیح میده، میگه وقتی خدا میگه اینا سه مرتبه ظهور حقیقته. ببینید ما توی شبیم، انا انزلناه فی لیلت القدر، ما تو شب قدر نازل کردیم. در قبال این شب یه روزی وجود داره، اون روزه که یوم القیامه. تو قرآن یه شب داریم یه روز داریم. شب اون موقع است که ما داریم زندگی میکنیم توش فعلا، الان شب دیگه. وقتی امام تو میدان حضور نداره، مردم امامو نمیشناسن، همون تو شبیم. وقتی امام میاد روز میشه، یه بار امام میاد یه بار رجعت رخ میده، همه ائمه میان، اصلش هم قیامت رخ میده که دیگه پیامبر و اهل بیت همه میان و کل بساط برای همه معلوم میشه. آشکار شدن قیامت پله پله رخ میده. یه عده ای از حالا رفتن توی برزخ، موت ارادی، شبای قبل گفتم. یه عده ای از حالا پا میشن میرن تو قیامت، یه عده ای از حالا پا میشن میرن تو بهشت و جهنم آخریش. پیامبر تو سفر معراج تا آخر بهشت و جهنم رفت. قیامت کجاست؟ یه جای دیگه است، یه زمان دیگه داره رخ میده، یا نه قیامت همینجاست، فقط ما باید پاشیم چشامونو باز کنیم ببینیمش. اول باید چشتو باز کنی برزخو ببینی. حالا اینا حرفا رو من میزنم، حرف میزنم، خودم عمل نکردم، ولی چیزی که گفتن تو احادیث و اینا دارن توصیه میکنن که برید ببینید. موتو قبل ان تموتو، یعنی همین دیگه، قبل از اینکه بمیرید بمیرید، برید عالم برزخو ببینید. چرا نشستید اینجا؟ بعد برید قیامت هم ببینید. آقا مگه غیر پیامبرم میشه کسی بره قیامت رو ببینه؟ اولا که پیامبر رفت تو سفر معراج دید. ببینید خیلی عجیبه، شما وارد قیامت بشید از زمان گذر میکنید. پیامبر تو سفر معراج، تو سفر معراج حدیث خیلی طولانی داره، بعد میگه من عده ای از امت آخر و زمانم رو دیدم، اینجوری میکنن، اینجوری میکردن، اینجوری هم عذاب میشدند. امت آخر و زمان، زمان پیامبر اومده بود یا نیومده بود؟ هنوز که نیومده بود، ماها مثلا. اما وقتی وارد قیامت میشی دیگه زمان محاسبش عوض میشه، شما از اونجا حالا رم توشی، اصلا تو اینجایی، اصلا قیامت چیز عجب غریبیه. حالا بذار انشالله رفتیم، حالا هستیم، ولی بذار پردا بره کنار، پردا بره کنار، میبینیم قیامت عجب واقعیه، نمیتونیم بفهمیم. اصلا آیاتی هم که درباره قیامت همش آیات عجیب غریبیه. از شمسو کوورت، خورشید ما با چی میشناسیم؟ با نورش دیگه. خورشید اصلا خیلی وقتا به جای خورشید میگن آفتاب طلوع کرد، به جای خورشید طلوع کرد میگن آفتاب طلوع کرد، اصلا نورش خودشه. زمانی که خورشید تاریک میشه، خورشید تاریک بشه یعنی چی؟ یعنی انفجار اتمی رخ میده. خب الان که رو خورشید همش داره انفجار اتمی رخ میده، خورشید مگه میشه تاریک بشه؟ یعنی سرد میشه مثل کره زمین میشه؟ خب خیلی خوب میشه که نه. از شمس کورت و از نجوم هم کدرت. ستاره ها رو از کجا میشناسیم؟ باز با روشنیشون. آن ستاره خاموش باشه که دیگه ستاره نیست. آیات قرآن درباره معاد، درباره قیامت، بیش از این که بخواد بگه یه واقعی داره در آینده رخ میده که ذهن خیلی از رفتاد اینه، میخواد بگه همه محاسباتت به هم میریزه. خورشید نورانی نخه، نور نداره. کوها وایسادن نخه، کوها راه میرن. از الجبال و سویرت، حالا توی همین فکر کنم سوره بود، کوها راه میرند. کوها راه میرن یا وایسادن، همینجا آرتر همین سوره آیات بعدیش هست. کوها محکمن نخه، کل اهن المنفوش، مثل پنبه زده شده که خیلی خیلی دیگه نرمه، نمیشه تگی کرد بهش. یعنی وقتی خورشید تاریک میشه، تاریک قیامت نه، اشرقت الارض به نور ربها، روشنی واقع اونجاست. ای الان ما تاریکیم، قیامت اصل روشناییه. چرا اصل روشناییه؟ چون دیگه زمین و جهان با نور خورشید روشن نمیشه که نتونه باطن اشیا رو آشکار کنه، با نور پروردگارت روشن میشه. یعنی خدا چراغ میندازه؟ نه، نور پروردگارت چیه؟ الله نور السماوات والارض، خدا خودش نوره. خودش نوره یعنی چراغ مثل خورشید میمونه؟ نه، نور یعنی چیزی که همه چی رو روشن میکنه. ما میخواییم وارد قیامت بشیم، وارد رجعت بشیم قبلش. چرا؟ شاید گفتم ناستم بگم که اینا اصلا چیزایی نیست که به این راحتی بشه فهمید، اما شاید یکی از دلایلش این است که همانطور که پرونده ما به لحاظ فردی بسته میشه یه زمان، در حالی که روال عالم همچنان ادامه داره، همانطور که همه ما تک تک مضطر میشیم به فهم قیامت. با مرگمون اینیم دیگه. وقتی فرشته مرگ حضرت عزرائیل علیه السلام، حضرت عزرائیل خیلی فرشته مقربی ها، دست کم نگیرید، حالا حداقل شوخی بکنیم که حداقل خلاصه سراغمون میاد. نعوذ بالله، برخی میگن عفریت مرگ. عفریت مرگ خودتی؟ عفریت چی چیه؟ حضرت عزرائیل از مقربترین فرشتگان خداست. وقتی حضرت عزرائیل بیاد سراغ شما یا سراغ بنده، اون وقت تازه میفهمیم چه خبر عالم. مضطر میشیم دیگه، بیچاره میشیم، و تو بیچارگیمون همه چی رو دیگه میفهمیم. دیگه میفهمیم کی آدم خوبی بود، کی آدم بدی بود، کی راستی ما رو دوست داشت، کی دروغ میگفت ما رو دوست داره. وقتی روحمون از بدن جدا میکنن، این افراد که میان برای تو روایت داریم، میان پای افراد سالات گریه میکنند و اینا، اون مرده میفهمه دیگه، میفهمه این دروغ داره گریه، این داره برای خودش گریه میکنه، برای فیلم بازی کردن داره گریه میکنه. یکی از چیزی که اعصاب مرده خورد میشه اون موقع این که اینا خیلی اینا که گریه میکنن دارن فیلم بازی میکنن یا نگران خودشونن، اصلا کسی فکر این بیچاره نیست. مضطر میشیم فردی با مرگمون. آیا جامعه ها هم باید به اضطرار برسن یا نه؟ یه عده را میفتن جامعه شون رو مضطر میکنن که امام زمان ظهور کنه. یه امتی هن که امام زمان رو ظهور میدن، یه کاری میکنن، آماده میشن، خودشون به اضطرار میرسن. اگه ما به اضطرار رسیدیم، امام زمان ظهور میکنه. بعد از اینکه امام زمان ظهور کرد و یه مقداری مستقر شد و کارش رفت جلو، باز یه عده آدم بشون نیستن، اون وقت جامعه ها باید مضطر بشن. یه وقتی امام زمان ظهور کنه، وقتی رجعت بخواد رخ بده، دیگه ببین امام زمان که ظهور میکنه، اول ظهورش هنوز یه عده هدایت میشن، یه عده گمراه میشن، یه عده باز میان میپیوندن، یه عده دشمن حضرت میشن. شنیدی دیگه جنگ های رخ میده، یعنی هنوز یه جایی هست. اما وقتی رجعت رخ میده ببین آیات چی میگه. و وقع القول علیهم، سخن ما برشون محقق شد، پروندهشون بسته شد. و اذا وقع القول علیهم اخرجنا لهم دابتا من الارض تکلمهم ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون. اون دابه زمین، اون حضرت علی علیه السلام برانگیخته میشه، از زمین بیرون میاد و صحبت میکنه و میگه بدونید دیگه مردم یقین نمی کنند. و یوم یحشر من کل امت فوجا ممن یکذب بآیاتنا فهم یوزعون. روزی که برمی انگیزانیم از هر امتی گروهی از اونایی که تکذیب میکردن آیات ما رو، و اون وقت پخش میشن، پخش و جمع میشن. حالا یوزعون هم تو ترجمهش گفتن که هم پخش میکنن هم جمع میکنن، میارنشون یه جایی اما نگرشون میدارن، چون نگرشون میدارن جمع میشن، اما چون همه رو یه دفعه میارن پخش میشن. حتی اذا جاءوا قال اکذبتم به آیاتی ولم تحیطوا بها علما. وقتی اینا رو میارن، اینا رو میارن از کجا؟ محشور شدن، از قبر درشون میارند. بهشون میگن که آیا شما آیات ما رو تکذیب میکردید در حالی که بهش علم نداشتید؟ اما زا کنتم تعملون، یا کار دیگه ای میکردید؟ بگیم چی کار میکردین شما تو دنیا؟ بعد خود خدا توضیح میده و وقع القول علیهم بما ظلموا فهم لا ینطقون. سخن خدا، عذاب خدا بر اینا قطعی میشه به خاطر ظلمی که کردن، بر همین حرفم نمیزنند، دیگه نمیتونن حرفم بزنن. هنوز قیامت نشده ها، هنوز تو رجعتیم، اما رجعت که رخ داد دیگه پرونده ها بسته میشه. تو این چند آیه خیلی مختصر میگه و میره، بعدش میخوایم بریم سراغ قیامت. بحثای ما شبای قبل این بودش که برادر من، خواهر من، عزیز من، مضطر شو. مضطر هستی یا بفهم مضطری. این آیات آخری میره سراغ این که اگر نفهمی به زور میفهموننت، همون گونه که توی مرگ هممون میفهمیم که مضطریم، بیچاره ایم. یه کسی تو دنیا بفهمه، ببین آقا میگن کار حرام انجام نده، اگه کار حرام بدونی چیه، بدونی چه بدبختی میاره، بیچاره میشی به تمام معنا. اصلا نسبت به انجام دادن کار حرام بیچاره ای، نمیری، چاره ای نداری، راهی برای حرام نمیبینی برای خودت. میگه من برم این کار رو بکنم مگه میشه؟ قبل از این که به زور مضطرمون، یعنی آدمی که مرده وارد قیامت میشه، گناه دیگه میتونه بکنه؟ قبل از این که مجبور شیم که راه درست رو بریم، که خدا رو بشناسیم، که آخرت رو بشناسیم، که ببینیم مواقف آخرت چه خبره، قبل از این که مجبور شیم خودمون بریم. این آیات بخواد همینو بگه. خوب دقت کنید، داره میگه آقا تو برزخ یه عده رو تو رجعت میاریم، دیگه هیچ کاری نمیتونن بکنن. بعد یه آیه فاصله میندازی، آیه چی بخواد بگه؟ الم یرو انا جعلنا اللیل لیسکنوا فیه و النهار مبصرا ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون. میگه آیا ندیدند که ما شب رو مایه آرامش قرار دادیم و روز رو مایه بصیرت و تشخیص و شناختن؟ من تفاصیل داشتم نگاه میکردم امروز، همه تفاصیل توضیح میدن که آره خلاصه یک آیه نشانه برای قیامت میخوا بگه. آخه این چه نشانه برای قیامته؟ بعد ادامهش رو دقت کنید، میفرماد ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون. اینا آیه است برای کسی که ایمان آوردن. اگه برای قیامت باشه یعنی باید تحلیل عقلی باید بفهمی، برای لقوم یعلمون میگفت. آقا اگه ایمان بیاری اینا رو میفهمی، این نشانه میشه برات. تو این سوره همش داره ایمان رو برات شرح میده، میگه ایمان یعنی چی، ایمان یعنی چی، ایمان یعنی چی. خب با همین منطق باید این آیه رو بفهمیم دیگه. بعد این لیله شب دنیا نیست، این یومه یوم قیامت نیست، این شب رو برای ما گذاشتن، این شب دنیا رو برامون گذاشتن که آرام باشیم. روز که بشه همه چی رو میبینی. وقتی همه چی رو دیدی، اگه تو این شبی که موقف آرامش بود تونستی آرامش حقیقی رو به دست بیاری، روزم که شد کاملا آرامی. اما اگه تو این شب فقط عمرمون رو الکی هدر دادیم، روز که شد مبصر شدش، بصیرت پیدا کردی، دیدی واقعه رو، فقط میزنی تو سر خودت. به این بقیه آیه اینو میخواد بگه یا نه؟ این برداشت من بوده، نمیخوام لزوما با آیه بچسبونم. امروز تو تفاصیل نگاه میکردم اینو نگفتن، برداشت خودم بود. ولی این بقیه آیه اینو میخواد بگه یا نه؟ و یوم ینفخ فی الصور، روزی که در صور دمیده میشه، یعنی دیگه قیامت، رجعت تموم شد، حالا رسیدیم تو قیامت. و یوم ینفخ فی الصور ففزع من فی السماوات و من فی الارض، هر کس در آسمان ها و در زمین است به فزع در میاد، جونش در میاد، بدبخت میشه، مضطر میشه، دادش در میاد، میمیره. چی بگم من؟ حتی فرشتگان مقرب خدا، تو روایات داریم الا ماشاءالله، با صعقه اول همه از دنیا میرن، از دنیا نمیرن، از آخرت هم میرن، سماوات و زمین. از آخرت کجا میرن دیگه نمیدونم کجا میرن. از آسمان هفتم هم همه میمیرند از اونجا. فصعق من جای دیگه میگه فصعق من فی السماوات و فی الارض، هر که در آسمان و زمین است بیهوش میشه. چه تعبیری بکنیم؟ بگیم مرگ، ما مرگ و انتقال از دنیا به برزخ میدونیم، مرگ هم تعبیر خوبی نیست. تو روایت داریم که توی ذیل آیه لمن الملک الیوم لله الواحد القهار که همون اینجا رخ میده، میگه اسرافیل که در سورش میدمه همه میمیرن، آسمان اول، زمین میمیرن، آسمان اول، آسمان دوم، هفت آسمان همشون میمیرن، میرسه فرشته های مقرب، جبرئیل میمیره، عزرائیل هم میمیره، آخر همه خود اسرافیل میمیره. میمیره یعنی چی؟ یعنی قبض روح میشه. اونا که روحن، جسم که ندانند، یعنی هیچی ازشون باقی نمیمونه. لمن الملک اليوم لله الواحد القهار، خب گن توی روایت داریم خود خدا، یعنی میگه خود خدا رو پاسخ میده، یعنی هیچ کی نمونه. یه جا از جمله همینجا چی میگه دقت کنید؟ ففزع، فزع، فزع یعنی جزع و فزع، به فزع در میاد هر کی در آسمان ها و زمینه، حتی فرشته های مقرب. الا من شاء الله، مگر کسی که خدا بخواد. اینا کیان که فرشتگان مقرب بالاترند؟ از فرشته مقرب بالاتر میشه شد؟ آقا این فرشته های مقرب به بنده و شما سجده کردند، به بنده و شمایی که به اون مقام خودمون برسیم، نه بنده و شما تا همینجا موندیم. مظهر اصلیشون اهل بیت بودند، به اونا سجده کردند و ما را هم میتونیم بریم به اینا برسیم. آقا شب عاشورا سم شب دیگه، شب عاشورا یعنی یه عده‌ای وقتی امامشون گفت برو نرفتن، موندن انقدر که شدن با امامشون یکی، انقدر که هیچی برای خودشون نذاشتن. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح، نه اجسام، علی الارواح التي حلت بفنائک، حلول کردن در درگاه تو. اما اینکه خود کلمه حلت به فنا یک تعبیر خیلی قشنگیه. حل، حل شدنه. حلول، حلول هم حل شدنه. حل میدونی دیگه حلش. فنا با چه کلمه هم خانواده است؟ با فنا. درست یا نه؟ حال گرفتی؟ حلت به فنا یک در دربار تو، در بارگاه تو، در مقدمه تو حلول کردند. چه دیگه چجوری بگه که آقا اینا تو امام حسین ذوب شدن؟ چجوری بگه خدا که ما بفهمیم؟ امام صادق علیه السلام چجوری بگه که اینش که نموند، فقط حسین موند روز عاشورا؟ خب بابا اول زیارت عاشورا اینجوری گفت، قبلا هم گفتم براتون، آخر زیارت عاشورا همینو عیناً میاره، اینجا چی گفت؟ چون هنوز ما نفهمیدیم میگیم علیکم منی جمیعا سلام الله. آخر زیارت عاشورا چی میگی؟ دیگه علیکمی نموند. وقتی حلت به فنائک اول میگی یا میگی السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التی حلت به فنائک، حالا که حل شدن به فنائک علیکا، چون من دیگه غیر تو نمیبینم کسی رو. من اول حسین رو دیدم، این ارواح هم دیدم، بعدش این ارواح در درگاه تو فانی شدن، حلول کردن، هیچی ازشون نموند، دیگه من فقط به تو سلام میدم، چون به تو سلام بدم به اونان هم سلام دادم، علیکه منی سلام الله. تازه منم نمیتونم خودم سلام بدم، بس سلام الله رو به شما ابلاغ کنم، بگنم من تو اون مقام که اصلا نمیتونم حرف بزنم. الا من شاء الله. همه دوچار فزع میشن مگر کسی که خدا بخواد. جای دیگه قرآن توضیح داد، فکر کنم آیش اگه اشتباه نخونم رو حافظه دارم میگم، فصعق من فی السماوات و فی الارض، بعد میشه الا عباد الله المخلصین. اگه اشتباه نکنم سوره صافات باید اواخرش باشه، میتونید بگه این پایش پیدا کنید. بله، یکی جایی میگه، میگه آقا میدون اونا کدان کیان؟ همون بندگان خالص شده خدا، مخلصین. شبای قبل یادته، و سلام علی عباده الذین اصطفا، سلام بر آن بندگان برگزیده خدا. این سوره گفتم بهتون میخواد ماها رو ببره تو این افق، و فقط پیامبران بندگان برگزیده خدا نبودند. ما رأیت اصحابا مثل اصحابی و ما رأیت اهل بیت مثل اهل بیتی. این رو برای چی امام حسین گفت؟ برای چی به ما وعده دادن؟ آقا اگه قرار بودش که یک انسان به مقام خلیفت اللهی برسه، خب پیامبر رسید، تموم شد، پرونده عالم ببند دیگه، خدا چیکار میکنه معطلش کردی؟ آقا نه فقط قرار بود یک انسان به مقام خلیفت اللهی برسه، بلکه قرار بود یک امت به مقام خلیفت اللهی برسند. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء و یجعلکم خلفاء الارض. شماها قراره به خلیفت اللهی برسید، شما قراره به امامتون متصل بشید، ما و شما، خود ماها، همین ما آدمای عادی. فکر کرده امام زمان عباس نداره؟ حتما باید برادرش باشه تا بشه عباس، حتما باید خواهرش باشه تا بشه زینب. این امام زمان زینب نداره؟ داره. کدوم ما قراره بشیم عباس؟ عباس عباس نشد چون باباش علی بود. خب محمد حنفیه هم که نیومد کربلا، باباش علی بود. زینب فقط زینب نشد که باباش علی بود، مادرش زهرا بود. اینا رو گذاشتن ما بدونیم راه اینه، میشه رفت. و بعد گفتن امام زمان میاد، امام زمانم بسیار شبیه داستان امام زمان، شبیه داستان امام حسینه. اصلا امام حسین اومده که ما یاد بگیریم چجوری امام زمانی بشیم. ففزع من فی السماوات والارض و من فی الارض الا من شاء الله، مگر آنکه خدا بخواهد، نه اینکه تو بخواهی. اگه به بنده و شما باشه با هر چی بخوایم نمیتونیم. من قبلا هم گفتم اذا رأیت مولای ذنوبی فزعت، من خودم رو نگاه میکنم سر تا پا گناهم، سر تا پا لجنم، اما اگه خدا بخواد چی؟ خدا چه جوری میخواد؟ بابا این سوره همش داشتیم همینو میگفتیم دیگه. تو ایمان بیار، تو کانویت تو منجین الذین آمنو و کانویت تقون، نه عمل صالح، اصلا دنبال عملم نگرد. تو ایمان بیار اولا، یعنی باور کن خدا خداست، باور کن آخرتی، ما تو آخرت داریم زندگی میکنیم. ایمان بیار، روالت این باشه خود تو حفظ کنی، کانویت تقون، همین، بیشتر از این تو نخواستن. تو مواظب خودت باش، همین. آقا من برم بهترین عملو انجام بدم؟ نه، تو مواظب خودت باش، اگه موقعیتش پیش اومد مجبوری بهترین عمل انجام بدی، نه که مجبورت میکنند. یعنی آدمی که مواظب خودشه، آدمی که مواظب خودشه میره تو غار زندگی میکنه. نه آقا، ما مسئولیت اجتماعی هم داریم. من اگه مواظب خودم باشم، اگه دیدم این موقعیت اجتماعی باید توش ورود پیدا کنم، باید ورود پیدا کنم. اگه نکنم مقصرم، گناهکارم. اگه مواظب خودم باشم، رفتم یه موقعیت اجتماعی ورود پیدا کردم، صبح و شب نگرانیم اینه که من دارم تکالیف خدا رو عمل میکنم، یا حالا که موقعیت پیدا کردم، عجب، خب حالا یه حالی بکنیم ما هم اینجا. ما چند سباهی یه مسئولیت به همون دادن، دیدیم عجب کار وحشتناکیه. آدم مسئولیت میگیره، بیچاره میشن اینا که مسئولن، میخوان تقوا داشته باشن. ما که خیلی تقوا هم نداشتیم، معلومه تقوا داشته باشیم، ولی آدم یه کم مسئول بشه، بعد بفهم حاج قاسم سلیمانی یعنی چی مسئول بشی، مغرور نشی. مگه میشه همه تحویلت بگیرن تو حواست به خودت باشه؟ مگه میشه؟ خیلی سخته. بر همین است که این مینی مسئولین مکرر زمین میخورن. نمیخوام بگم الحمدلله حاج قاسم پیدا شد تو کشور ما که با لااقل یه مسئول رده بالا، یه رده بالا فرمانده کل سپاه قدس بود، یعنی فرمانده کل سپاه تو خارج از کشور، یه مسئول خیلی رده بالا داشته باشه. خود آقا هم هست الحمدلله، من آقا خیلی مظلومه، نمیتونم توضیح بدم. حالا حاج قاسم و افراد شهید شده، راحت تر میتونن بفهمن. خب امام خمینی هم بود دیگه، مسئول رده بالای اصلی جوگیر نشه، خیلی 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 خودسازی میخواد، خیلی خودسازی میخواد. مسئول هم نشی بیچاره ای، اگه بتونی انجام بدی و نشی، ها اگه از عهدت بر بیاد و انجام ندی، بیچاره ای. آدم میمونه از دو طرف بیچاره میشه اون وقتا. ما الحمدلله کنار گذاشتن، گفتم خیش یه نفس راحتی کشیدیم، کلی خدا رو شکر کردم وقتی منو کنار گذاشتن. خیلی خوبه، آدم راحت میشه. الا من شاء الله. همه دچار فزع میشن مگر کسی که خدا بخواد، نه کسی که خودش خواسته باشه. ما باید بخوایم، باید تقلامون رو بکنیم، اما هیچ امیدی به خودت نداشته باش، به خودت هیچ امید نداشته باش، امیدت فقط به خدا باشه، امیدت فقط به امام حسین باشه، او عنایت کنه. رو خودت حساب نکن، رو خودت حساب کنی اول بدبختیته. نگو من تا حالا این همه مجلس ابا عبدالله اومدم، بودن افرادی که مجلس ابا عبدالله اومدند و بعدش هم زمین خوردن. نگو من این همه نماز خوندم، این همه کار خوب کردم، این همه کمک کردم، این همه صدقه دادم. رو هیچی حساب نکن، به یه لحظه همشو ازت میگیره شیطان. الا من شاء الله، مگر کسی که خدا بخواد. فقط از خدا بخوایم که ما هم بخواد. قبلا گفتم برات، شهید بهشتی چی گفت؟ گفت آقا ما یه وظیفه داریم، خدا یه وظیفه دیگه داره. ما وظیفمون اینه که ایمان بیاریم، خدا بلده وظیفه‌شو درست انجام بده. آقا تو فقط ایمان بیار. الا من شاء الله و کلون عتو و داخرین. همه اینایی که دچار فزع میشن رو همه رو ذلیل میاریمشون تو قیامت، خار و ذلیل. و تر الجبال تحسبها جامده و هی تمر مر السحاب صنع الله الذی اتقن کل شی انه خبیر بما تفعلون. تو کوه ها رو میبینی و فکر میکنی که ثابت وایستادن، محکم وایستادن، در حالی که مثل ابرها اینا دارن میرن کوه کوه. این صنع متقن خداست. صنع متقن خدا این نیستش که کوه محکم باشه، صنع متقن خدا این است که کوه رو تو محکم ببینی اما هیچی از خودش نداشته باشه. و خدا خبر داره از کاری که شما دارید میکنید. چه ربطی داشت؟ چرا ربطی داشت؟ صنع خدا اینجوریه، خدا خبر داره از کاری که شما میکنید؟ بله. آقا کوه هم تو وجود توه، چشت و باز کن، تو از کوه خیلی بزرگتری. این کوه گذراست، تو چی کار میکنی؟ تو با عملت چی کار میکنی؟ کوه درست میکنی یا نه؟ قصر درست میکنی یا نه؟ کهکشان درست میکنی یا نه؟ تو با عملت. این حدیث رو شاید سال قبل خونده باشم براتون، نخونده باشم، بذار این شبا بعد این حدیث ها رو بفهمیم. میگن یه فرشته از خدا خواست که خدا یا من میخوام بهشت تو ببینم. خدا گفت باش باش برو ببین. پرواز کرد با سرعت فرشته ایش، پرواز کرد 30,000 سال فرشته ای، تو حدیث ها فرشته ایشو من دارم میگم، 30,000 سال پرواز کرد، دیگه رمقش تموم شد، سوخت جت فرشته ایش تموم شد، کنار یه درختی تو بهشت نشست و دیگه استراحت کرد، دیگه نمیتونه بره. به خدا گفت خدای من همه بهشتتو ندیدم، میشه دوباره بهم رمق بدی؟ خدا یه رمق فرشته ای دیوش داد، 30,000 سال دیگه رفت. حالا با سرعت جت میرفت، با سرعت چی میرفت نمیدونم. فرشته که سرعتش مثل ماها نیست که، این لحظه اون لحظه ملک الموت همین الان جان همه رو تو جهان داره میگیره، این لحظه اون لحظه با چه سرعتی میره نمیدونم، سرعت نوره، فوق نوره. خلاصه این فرشته با این سرعت خودش، حالا فرشته ملک الموت خیلی مقرب، حالا فرشته پایین تری بود، آقا 60,000 سال حرکت کرد، دوباره رمقش تمام، 30,000 سال دیگه اضافه شد 60,000 تا رمقش تمام شد، نشست، نشست از بالای قصری که نشسته بود، همون یه کاخی نشسته بود، یه قصری او مرتفع، از اون بالا یه حورالعینی نگاش کرد، گفت بابا بی خیال. گفت چی بی خیال؟ گفت میخوای بری بهشت خدا رو ببینی دیگه؟ گفت آره. گفت من شاهد تو بودم تو این مدت، میدونی چقدر طی کردی؟ گفت نه بگو چقدر طی کردم. گفت تو فقط محدوده قصر من اومدی، از حاشیه قصر من اومدی پهلو خود قصرم. از حاشیه این دایره بکشید، شعاع دایره، از حاشیه اومدی مرکز. گفت تو کی هستی؟ گفت من یکی از حورالعینای سلمانم. ببین سلمان چه خبره که یکی از حورالعیناش اندازه قصرش اینقدره، چی درست کرده تو عالم؟ کوه چیه؟ کوه میخواییم درست کنیم کاری داره؟ این کوه ها گذراست، خودتو نگاه کن، عملتو نگاه کن، کوه عذاب درست میکنی گاهی وقتا. دریای عذاب درست میکنن برخیا. تولیدات قوی ما داریم، تولید کننده های قهاری هستیم ما تو این عالم. بذار قیامت بشه ببینیم هر کدومون چی درست کردیم تو عالم. اصحاب موسی میدونی چی درست کردن تو عالم؟ کارخانه آدم سازی را انداختن. آدم سازی خیلی خیلی سخت‌تر از کهکشان سازیه. خدا تو سوره فلق گفت قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، همه بدی‌های همه مخلوقات بذار رب فلق. فلق میدونی سپیده صبح، سپیده صبح میدونی چیه؟ خورشید اینجا، زمین اینجا، یه چرخی که دارن میخورن، یه موقعیت قرار میگیرن، سپیده صبح رقم میخوره. چقدر خدا انرژی برد در حد درست کردن منظومه شمسی؟ خورشید بذار اینجا، زمینم بذار اینجا، یه چرخشون بده. رب فلق برای همه بدیهای عالم کافیه. و تو سوره ناس چی شد؟ قل اعوذ برب ناس، ملک ناس، اله ناس. از چی؟ من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنة والناس. یه دونه وسواس خناس بگو پناه میبرم به پروردگار مردم، ملک مردم، اله مردم. میدونی مردم چیان؟ مردم کسایی که آخرت رو میسازن، که آخرت اصلا قابل مقایسه با دنیا نیست. وسواس خناس اینقدر سخته. رب الفلق رب الناس، رب الناس خیلی سخته. رب العالمین، الحمدلله رب العالمین. بعد عالمین گفتن انس و جنه. بعد یه کسی میپرسه آقا عوالم بزرگتر از انس و جن نیست؟ تو ذهن ما اینه دیگه، این همه خدا عوالم آفریده، بهتر نبود میگفت عوالم؟ مثلا رب العالمین رو غالبا گفتن انس و جن. آیا منظور همین عوالم نیست؟ تو روایت مکرر گفتن منظور رب الانس و جنه. چون شما اگه انس و جن رو بدونی چیه، حالا انسش و جنش رو ولش کن چون انسان از جنم بالاتره، بدونی انسان چیه، میفهمی همه عوالم در مقابل انسان کوچیکه. لا یسعنی عرضی ولا سماعی ولکه یسعنی قلب عبدی المؤمن. ما خیلی 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 بزرگیم، تولیدات خیلی 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 عظیمی میتونیم داشته باشیم. تو ولایت تکوینی اهل بیت کارای ساده است که آتش رو نمیدونم سرد بکنه، نمیدونم این معجزاتی که پیامبرا میکردن، مریض لاعلاج و شفا بده مرده رو، اینا کار آسونه. کبوتر رو نمیدونم گل درست بکنه، کبوتر پرواز بکنه، اینا کار ساده است. کار عظیم تو ولایت تکوینی اهل بیت این است که دست آدم ها رو میگیرن میبرن بالا بالاها، آدم ها رو مثل خودشون میکنن. این کار عظیمی است که اونا میکنند. اگه کسی اهل بصیرت باشه میبینه معجزه امام حسین فقط روز عاشوراست. این 72 بار معجزه کرده امام حسین، معجزات عجیب غریب کرده. ما چون ذهنمون فقط معجزه باید یه مثلا یه چیز عجیب غریبی جلو چشمون ببینیم تا باور کنیم معجزه است، یه درختی مثلا پرواز کنه، اینجور چیزی ببینیم بگیم معجزه شد. معجزه امام حسین اینه. بعد چی میگه؟ آقا این حرفا که من زدم، آقا واقعا ما میتونیم؟ آیه ببین چی میگه؟ من جا بالحسنته فلهو خیر منها و هم من فزع یوم اذن آمنون. داره توضیح میده که من شاء الله کیه. گفت همه دوچار فزع میشن مگر کسی که خدا بخواد. حالا الان برای توضیح ده خدا کی رو میخواد. کسی که حسنه بیاورد، برای او بهتر از حسنه هست و آنان از فزع روز قیامت ایمنند. آقا یعنی هر کسی کار خوب انجام بده دوچار فزع نمیشه؟ نه، این حسنه اون حسنه نیست. چون ما روایات و آیات متعدد داریم که مؤمنین هم دچار فزع میشند، مؤمن عادی. ما رو مکرر ترساندن از فزع قیامت اولیاء الله. اینایی که دچار فزع نمیشن خیلی انگشت شمارند. این حسنه چیه؟ تو روایات مکرر در مکرر، نه یکی دوتا، گفتن ولایت علی ابن ابی طالب، نه ولایت لغلغه زبونی. علامه طباطبایی شاهد قرآنی این آیه رو پیدا کرده. شاهدش چیه؟ قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا. من از شما اجری نمیخوام مگر مودت با خیشاوندانم. بعد ادامه آیه چی میگه؟ همین ولایت، ولایت اهل بیت. بعد ادامه آیه میفرماید و من یقترف حسنتن نزد له فیها حسنا. همین تعبیری که اینجا آورد، فلهو خیر منها. میگه ما جز ولایت از شما نخواستیم و اگر کسی حسنه انجام داد، حسنه یعنی ولایت، من جا ابل حسنته فلهو خیر منها. امشب شب عاشوراست، ما میخواییم حسنه ببریم پهلوی خدا. خیلی سخته. آیت الله جوادی امولی بار تعبیر میکردن، میگفتن خیلی دقت کنید، میگفتن نفرمود من عمل حسنتن چنین و چنان، فرمود من جاء بالحسنه. فرقش چیه؟ عمل حسنتن یعنی کار خوب انجام بده، جاء بالحسنه یعنی چی؟ یعنی حسنه ورداره بیاره. اگه ولایتو با خودت تا رجعت تا قیامت بردی و هم منفذ چی بود آیش؟ و هم منفذ این یوم ایزن آمنون. تو ولایت اهل بیتو بگیر تو دستت، ببر تا مرگت، ببر تا آخر برزخ، ببر تا نفخ سور، نفخ سور دوچارت نمیشه. اما اگر ولایت اهل بیتو الان گرفتی بعد ولش کردی، بعد اهل بیت گفتن که آقا جون شفاعت ما تو قیامت بهتون میرسه، برزخ خودتون یه فکر برای خودتون بکنید. حتی برخیارم برزخ شفاعت اهل بیت میگیردشون. خیلی کارمون سخته. آقا ما اومدیم شب عاشورا، حالا میگه شب عاشورا چرا این بحثا رو میکنی؟ شب عاشورا بعد این بحثا رو بکنیم. هیچ زمان دیگه ما جرأت نمیکنیم وارد این مقام بشیم. شب عاشورا ما جرأت میده. جرأت میکنیم بریم یار امام بشیم. جرأت میخواد، خیلی جرأت میخواد. بعد بر تمام شیاطین غلبه کنیم، بعد با همه درگیر بشیم، بعد تنها بشیم، بعد فحش بخوریم، بعد بد و بیرا بهمون بگن، بعد سنگ بزنن، نیزه بزنن، چوب بزنن، هر چی دستشون میاد بزنن، بعد مسخرمون کنن. کجاشو دیدی؟ همجور الکی الکی رفتن شدن اصحاب امام حسین. امام حسین گفت ما اعلمو اصحابن به دیگرین مقتل بخونیم. خدایا به همه ما توفیق اصحاب امام زمان شدن ارزانی فرما. کدومشو بخونم براتون؟ بذار از اصحاب بخونم. امشب شب اصحاب، شب اونایی که با حسین یکی شدن. هر کدوم آدم دلش بخواد بخونه. خرج عمرو بن قرده الانصاری فاستأذن الحسین فأذن له. عمرو بن قرده انصاری رفت از آقا اجازه گرفت، آقا بهش اجازه داد. فقاتل قتال المشتاقین الى الجزاء. جنگی جنگ کسایی که مشتاقند. و بالغ فی خدمت سلطان السما، در خدمت آقاش تمام تلاششو کرد. حتی قتل جمعا کثیرا من حزب ابن زیاد و جمع بین سدادم و جهادن و صدادم و جهاد، بین راستی و درستی و جهاد جمع کرد. میدونی این امر کی بود؟ و کان یا لا یعتی الالحسین سهمون الا اتقاه به یده. اوایل جنگ وایساده بود، قبل از اینکه اجازه بگیره وایساده بود کنار امام حسین. هیچ تیری نمی آمد مگر اینکه با دستش می گرفت. ولا سیفون الا تلقاه به محجته. شمشیری به سمت حضرت نیومد، پرواز نکرد، مگر اینکه با جانش، با تمام وجودش خودش رو سپر میکرد. فلم یکن یسل الالحسین سوءن حتی اثخن بالجراح. تا وقتی این وایساده بود به حضرت یک آسیبی نرسید. یک کسایی مثل ما تیر میزنن به قلب ابو عبدالله. هر گناهی که انجام میدی تیریست به قلب ابو عبدالله. یک کسی هم وای میسته تیرای دشمن رو میگیره، خودش سپر آغاش میکنه. تازه وقتی میفته زمین بعد میره میجنگه. خوندم برات دیگه. رفقا تلقت ها المشتاقین، اجازه میگیره بعد میره میجنگه. وقتی میفته زمین حضرت بالا سرش میره. فلسفت الى الحسین و قال یا ابن رسول الله اوفیتو. آقا وفا کردم؟ قال نعم انت امامی فی الجنه فقر رسول الله عن السلام. تو همینجور که اینجا جلوی من وایساده بودی من تیر نخوره، بهشتم جلوی من میری. حالا که جلو تر میری سلام منو به پیامبر برسون. تو الان میری پهلو پیامبر. و علیم هم انی فی الاثر، و بهش بگو که من دنبال شما دارم میام. فقاتل حتی قتل رضوان الله علیه. بازم با همون پیکر خونالید و مجروحش دوباره بلند شد، یک کمی دیگه جنگید تا شهیدش کرده. جون مولای ابوذر، غلام ابوذر که ابوذر بخشیده بودش به امام، امام آزادش کرده بود، این نمیرفت. گفت آقا من میخوام غلام شما باشم، آقا من میخوام آزاد نشم. آقا نمیشه ما رو آزاد نکنی، نمیشه ما غلام تو بمونیم. آقا غلامی شما خیلی صفا داره، خواهش میکنم، التماست میکنم منو آزاد نکن. به التماس خودش غلام موند. بخیا خیلی معرفت دارن،
خیلی معرفت دارن، خیلی معرفت دارن. التماس کرد که من بنده باشم، آزاد نباشم، غلام بمونم. و غلام موند. روز عاشورا که شد، بذار من مقتلشو از قول امام زمان میخونم. السلام علی جون ابن، حالا کلمش هم نمیدونم، جری مولا ابی ذر الغفاری. امام بهش سلام میده. برز جون مولا ابی ذر و کان عبدا اسود فقال له الحسین. این اصحاب شهید شده بودن، این غلام رفت جلوی آقا، یه بنده برده سیاهی بود. فقال له الحسین انت فی اذن منی، آقا من اجازه دادم، مرخصی تو. فانما تبعتنا طلبا للعافیه، تو همیشه دنبال ما بودی، تو سلامت و عافیت هم بودی. فلا تبتل طریقنا، دیگه به خاطر راه ما بسته، خیلی زحمت ما رو کشیدی غلام جون، خیلی زحمت ما رو کشیدی، بسته دیگه، من قبول دارم، بذار برو تو. فقال یا ابن رسول الله انا فی الرخاء. حالا من ترجمهش رو میخونم، نمیتونم ببینم. میگه من وقتی خوشی بود خوش چین شما بودم، حالا فی شدت تو سختی بزنمتون رو برم. آقا من قبول دارم خیلی بدنم خوشبو نیست، من قبول دارم حسب و نسب شناخته شده ای ندارم، من قبول دارم رنگم سیاه. ببین چیا رو بهانه میکنه آقا نگرش داره، نقطه ضعفاتو بهانه کن، امشب نقطه ضعفاتو بهانه کن، بگو آقا من میدونم خیلی گناه کردم، میدونم لیاقت ندارم، میدونم ارزش ندارم این نگاهی به من بکنی. خب این بنده خدا گناه که نمی کرد، رنگ پوستشو بهانه میکنه، میگه آقا من سیاه پوستم، بخاطر همین تحویلم نمیگیری. دست بذار رو دل آقا. آقا بغلش میکنه، بوسش میکنه، لا والله به خدا قسم اینجوری نیست، اجازه میده بهش. میره در حد خودش میجنگه، میفته، وقتی رو خاک بیفته چیکار بکنه آقا؟ میره بالا سرش، سرشو بذاره رو پاش، میگه اللهم بیض وجهه، خدایا روشو سفید کن، و طیب ریحه، خوشبوش کن، و محشور هم الابرار، اونو با خوبا محشورش کن، و عرف بینه و بین محمد و آل محمد. بین اونو حضرت محمد آشنایی برقرار کن، رفت بشناسنش. از امام سجاد نقل شده که من که بعدن دوباره برای دفن پیکرها اومده بودم، از بوی از جنازه این چنان بوی عطری اومده بود، تحت شعاع قرار داده بود همه رو. بذار آخرم امشب شب عاشوراست، وقتمون فکر کنم گذشت، خیلی حرف زدم، ولی بذار شب عاشوراست، حدیث زینب رو بگم تو شب عاشورا، از قول امام سجاد علیه السلام. انی جالسون فی تلک العشیت التي قتل ابی سبیحتها و امتی زینب اندی تمرزونی اذا اعتزل ابی به اصحابه فی خباء الله. میگه اون شبی که فرداش پدرم شهید شد، من تو اون خیمه خودم خوابیده بودم و عمم زینبم کنار من بود، از من پرستاری میکرد، که دیگه پدرم از اون خیمه اصحاب اومد خیمه ما،
من گفتم اون شب براتون گفتم، گفتم حضرت وقتی داشت اتمام حجت میکرد زینب اونجا نبود، گفت همتون شهید میشید، زینب نبود، امام سجاد نبود، خیمه بود، اصحاب و اهل بیت، اون بزرگای اهل بیت اونجا بودن. و عنده جون مولا ابی ذر الغفاری و هو یعالج سیفه و یصلحه. تو خیمه ابا عبدالله جونم بود، همین غلام سیاه کنار خیمه نشسته بود. خیلی خوب آدم غلام امام حسین باشه، اصحاب امام حسین نباش، غلام امام حسین باش. اصحاب امام حسین دیگه بعد امام حسین باشو خداحافظی کرد بیاد توی خیمه که غلامه هست. غلام امام حسین تو خیمه امام حسین نمیشه، تو خیمه از سجاده. و ابی یقول یا دهر افل لک من خلیلی کم لک بالاشراق والاصیلی من صاحب او طالب قتیلی و دهر لا یقنع بالبدیلی و انما الامر الی الجلیلی و کل حی سالک السبیلی. ببخشید، امام سجاد خیمش کنار خیمه امام حسین بوده، حضرت زینب تو خیمه امام سجاد داشته از ایشون پرستاری میکرده. میگه ما میشدیدیم که امام حسین از خیمه‌ای که اصحاب بود در اومد، اومد خیمه خودش که تو خیمه خودش جون بوده، این تو خیمه امام سجاد نمیاد. میگه دم شنیدیم، منو عمم زیدم میشدیدیم که پدرم داره زمزمه میکنه، میگه ای روزگار اف بر تو، چه روز صبح ها و شب ها کردی و دوستانو از ما گرفتی و هیچ وقت جایگزینی بهش برای ما نذاشتی و البته کار همه ما به سوی خداست و هر زنده ای باید این راهو بره. میگه فعرفت ما اراد فخنقتنی عبرتی، میگه فهمیدم منظورش چیه، بغض گلومو گرفت، فردت تو دمعی، اشکمو عقب دادم و لازم دو سکون، سعی کردم اشکم در نیاد، گریم نیاد، اما متوجه نشه. و علم تو ان البلا قد نزل، فهمیدم بلا نازل شده و دیگه تمومه. فاما عمتی فانها سمعت ما سمعتو، اما عمم اونم اینجی که من شنیدم شنید، و هی امرأة او زنه، و فی النساء الرقت و الجزع، زنا رقیق القلب رز، زنا جزعشون شدیدتره. فلم تفنک نفسها ان وثبت تجر ثوبها فانها لحاصره حتی انتهت الیها. بگه نتونست قرار بگیره، افتان و خیزان حرکت کردم به سمت خیمه ابا عبدالله در حالی که دامنش بر زمین کشیده می شد. تا رب به حضرت رسید، فقالت واسک لا لیت الاموت عدمن الحیات و مصیبت ها، ای کاش که مرده بودم. الیوم ماتت فاطمت امی و علیون ابی و حسنون اخی، اگه مادرم مرد گفتم عیب نداره، پدرم هست، برادرم هستن، اگه پدرم شهید شد گفتم عیب نداره، برادرم هستن، اگه حسن شهید شد گفتم عیب نداره، حسینم هست. امروز دیگه همشون رفتن. یا خلیفت الماضی و ثمال الباقی، ای جایگزین قبلی ها، امید آینده ها. فنظر الیها الحسین فقال یا اخیه لا یذهبن نحلمک الشیطان. برادرم حسین، پدرم حسین نگاهش کرد، گفت خواهر جان شیطان حلم و بردباری تو نبره. قالت به ابی انت و امی یا ابا عبدالله، پدر و مادرم فدات ای ابا عبدالله، استقللت به نفسی فداک، استقلل گفتی خود انا لله و انا الیه راجعون، طلب آمرزش کردی، آماده مرگ شدی، جانم فدای تو. فرد غصته و ترقرقت عیناه، حضرت بغضش رو فرو برد اما اشک از چشاش جاری شد. و قال لو ترک القطا لیلا لنام. یه پرنده هست تو عرب به اسم قطا، این پرنده خیلی گرون قیمت، خیلی طالب داشته اون زمان و همه جا براش تله میذاشتن که بگیرنش. بعد یه ضرب المثلیه، میگه اگه این یه لحظه این بیچاره رو رهاش کنن میخوابه، این بیچاره فرصت نمیکنه بخوابه این پرنده، حضرت این تعبیر بکنه، میگه لو تور کل قتال نامه، این اگه من رو رها میکردن ما زنده حالا جان مردیم. حضرت فرمود یا ویلتا افت اغزب و نفسک اقتصابا، اینقدر او عرصه بر تو تنگ شده، فدالک اقره لقلبی و اشد علی نفسی و لطمت وجهها ها و احود الی جبینها ها و شقت ها و خرت مغشیان علیها. گفت این که بیشتر دل مرد رو درد آوردی، این که بر من سخت ترش کردی، صورت خراشید، گریمان پاره کرد و بیهوش بر زمین افتاد. حضرت بلند شد، شب گفتم دیگه مقداری هنوز آب داشتن، از این آب برداشت کمی صورت حضرت زینب زد، گفت یا اخیه اتق الله و یعزی به عزا الله، خواهرم تقوا پیشه کن و تو رو به تعزیت الهی تعزیت میدم، و علمی ان اهل الارض یموتون و ان اهل السماء لا یبقون. این کل شیء هالک الا الله الذي خلق الارض بقدرته و یبعث الخلائق فیعودون ابی خیر منی، امی خیر منی، اخی خیر منی، ولی ولهم لکل مسلم من برسول الله اسوه. گفت بدان همه زمینیان میمیرند، آسمانیان هم باقی نیمانند، و خداوند است که مقتدری است که فقط او باقی است. پدرم از من بهتر بود، برادرم از من بهتر بود، مادرم از من بهتر بود، و همه ما مقتدامون رسول الله است که او هم از دنیا رفت. انی اقسم علیک فأبری قسمی، من قسمت بیدم، رو قسمم هم اصرار دارم، لا تشفی علین جبینن، دیگه از این پس به خاطر من گریبان پاره نکن، ولا تو خمشی علی وجهن، صورت نخراش، ولا تدعی علی اذا انا هلکتو، وقتی من شهید شدم فقان سر نده، گریه نکن. آقا ابا عبدالله چی داری بگی به حضرت زینب؟ چی کار بکنه حضرت زینب؟ دیگه مصیبت چی از این بالاتر؟ حضرت زینب هم عمل کرد به وصیتش، خودش گریه نکرد، اما گریه همه رو در آورد. فردا اومد تو گودال قتلگاه، گفت وا محمدا، وا علیا، هادا حسین بلعرا مرمل بالدما. الا لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.